موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
از دل و جان کرده نثار، سر و تن در ره یار، کرده 72 تن یک تن قربان نگار، همگی شیر شکار. تن پر از غنچه بشکفته ز پیکان خدنگ، گلشنی رنگارنگ، لاله زاری سر هر غنچه 200 مرغ هزار، زار چون ابر بهار، زار چون ابر بهار.
یک جمله راجع به محرم و عاشورا عرض کنیم. شما ببینید در طول سالهای متمادی، قرنهای متمادی، یاد امام حسین، نام امام حسین، تربت امام حسین، عزای امام حسین هرگز از بین مردم پیرو به اهل بیت و مؤمن به اهل بیت از دست اینها خارج نشد، رها نکردند این را. خیلی تلاش شد. حالا شما قضیه متوکل و بستن راه و اینها رو شنیدید. اینا اون کارهای چارواداری، مخالفت‌های چارواداری بوده است. مخالفت‌های بسیار زیادی در طول زمان به شکل‌های ظاهراً علمی، به شکل احساساتی، به شکل تجربه‌ای انجام دادن، شیعه نگه داشته است و باید نگه دارد. میگویند چرا ماتم و گریه و اشک را در بین مردم رواج می‌دهید؟ این ماتم و عشق برای ماتم و عشق نیست، برای ارزش هاست. اون چه پشت سر این عزاداری ها، بر سر و سینه زدن ها، عشق ریختن ها وجود دارد، عزیزترین چیزهایی است که در گنجینه بشریت ممکنه وجود داشته باشه. و همون ارزش های معنوی الهی است. اینا رو میخوان نگه دارن که حسین ابن علی مظهر این ارزش ها بود. یاد اونهاست، زنده نگه داشتن اونهاست. و ملت اسلام اگر نام حسین را و یاد حسین را زنده نگه بدارد و اون را الگو قرار بدهد برای خود، از همه موانع و مشکلات عبور خواهد کرد.
او حسین و مصباح الهدى حسین و یا رمز الفدا حسین و مصباح الهدى حسین و یا رمز الفدا قولت قراها طاب شفاها
همه پیکرها بعد از شهادت برشون اسب تاختن، فقط یک پیکر بود که دو بار اسب بر او تاخته شد. اینو تو زیارت ناحیه مقدسه بخونید: هویت الی الارض جریحا تتوک الخیول به حوافرها، جد غریبم یا ابا عبدالله مجروح از اسب افتادی بر زمین، مجروح بودی که اسبا بر تو تاختن.
حسین مانده و شمشیرهای خونالود، به سمت سینه او تیرهای خونالود، فتاده پیکر بس نوجوان تشنه به خاک، چنان که روی زمین پیرهای خونالود. به حیرت است فلک زین مصیبت جانکا، ز نامرادی تقدیرهای خونالود. ستمگرانه به خون می کشند قرآن را، ولی به لب همه تکبیرهای خونالود. حسین مانده و شمشیر و شمر و کفر و یزید.
زیباترین مردمان در چاه رفتند، زنجیرها کابوس آل الله رفتند. زیباترین مردمان در چاه رفتند، زنجیرها کابوس آل الله رفتند. مردم از اسب مردی واژگون شد، مردم بی غیرتان مولای ما را مسله کردند، جبریل را وحی الحرام
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
تو از دور سلام به سلیمان جهان، از طرف دور سلام به تو از دور سلام به حسین، از طرف
نجات اهل عالم. با حسین
این موسیقی بینال حرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل است. هر موقع که پخش میشد یعنی واقعا من درکی ازش واقعا نداشتم، ولی روزی که بینال حرمین قرار گرفت، بعد این دوراهیه که میگن خدا آدم تو دوراهی قرار نده که ندونی کدوم راه بری، واقعا اونجا پیش اومده بود. یعنی تو دو به شک بودی که خدای من الان برم شه امام حسین یا برم شه حسین ابوالفضل. سی داره اون، من خودم واقعا اون تیکه بین اون حرمین و بارها و بارها پیاده رفت، یعنی میمدم حرم حضرت ابوالفضل یه زیاد نامی میخوندم، بعد میرفتم حرم حضرت امام حسین. اصلا مثل یه مرغ سرکنده انگاری، یعنی همچنین حسی داره، نمیفهمی میخوای چیکار کنی، اینجا میمونی نمیمونی.
زائر افلاک، ویژه برنامه هشتم، نهم و دهم محرم از رادیو سلامت، از ساعت 11 الی 13:30. زائر افلاک.
ناله زنجیر و ماتم شد فدای دین و قرآن، سید جمال عالم ای امانت، این همه نه این همه دلای چون سر، سینه زخمی سر بریده، آه از این عشقای دلتر.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 8:15 و ازتون دعوت میکنیم باز پخش یکی از برنامه های فراسو رو بشنوید.
فراسو. برنامه از گروه بهداشت و تندرستی. به نام یکتای بی همتا. سلام، صبح شما بخیر. علوی هستم، ژیکارشناس برنامه فراسو. اما اونچه که در فراسو تقدیم شما میشه، خود مراقبتی است و سبک زندگی با هدف حفظ سلامت. و سعی میکنیم توصیه های پیشگیرانه عوامل خطری رو که منجر به بروز مشکلات سلامت و بیماری ها میشه یادآور بشیم. امروز در مورد اختلالات تیروئید مطالبی رو تقدیمتون میکنیم. مهمان این برنامه ما آقای دکتر مجید ولی‌زاده هستند، فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. صبحتون بخیر جناب دکتر ولی‌زاده، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم برای همراهی و حضور شما. اما بریم سراغ اختلالات تیروئید و ابتدای برنامه بفرمایید که شیوع اختلالات تیروئید در کشور ما چگونه است. حالا البته ما برنامه ریزی های کشوری داشتیم برای کنترل این اختلالات، اما در حال حاضر وضعیت چگونه است؟
اختلالات تیروئید یکی از اختلالات شایع غددی، به صورتی که بعد از دیابت دومین در واقع مشکل پرشیوع بیماری های تیروئید، اهم از کمکاری تیروئید، پرکاری، گوات و گره های تیروئید. حدود 10% جمعیت مبتلا هستند به مشکلات ناشی از تیروئید که خیلی هاشون هم به اصطلاح ما تحت بالینی هستند و ممکنه اهمیت نداشته باشن. این موارد خفیف رو اگر در نظر بگیریم آمار حدود 10%، ولی اگه مواردی که اهمیت بالینی دارن رو مد نظر داشته باشیم حدود 2-5% ذکر میشه.
این آمار جهانی آقای دکتر یا این که مختص کشور ما هم تبعیت میکنه از این آمار؟
این آمار کشوریه ولی متناسب با آمار کشورهای دیگه است. کشورهای دیگه از جمله حالا کشورهای غربی که آمار بهتری دارن در زمینه بیماریاشون، وقتی مقایسه میکنیم میبینیم در همین حده.
بله، حالا که از اختلالات غدد صحبت میشه، اختلال این چنینی، اختلال تیروئید، چقدر مجموعه اینها قابل پیشگیری هست؟ یعنی واقعا میتونیم بگیم گره خورده با سبک زندگی ماست؟ خیلی از اختلالات هستن که ما وقتی از دیابت دو مثلا صحبت میکنیم بحث غدد متابولیسمه، ولی خب به هر حال عوامل خطرش خیلی ها رو میشه کنترل کرد، فرد خودش میتونه کنترل داشته باشه. روی اختلالات تیروئید همیشه این پرسش هست که کسی میتونه تاثیر بگذاره با سبک زندگیش یا نه.
اون کاری که باید بشه از طرف سیاستگزاران شده در زمینه پیشگیری از بیماری های تیروئید. ما میدونیم که کشور ما جزو مناطق کمبود یود بود در گذشته، ولی به هر حال با زحماتی که دانشمندان ما کشیدن، از جمله پروفسور آقای دکتر فریدون عزیزی و همکارانشون، یوددار کردن نمکی که ما الان مصرف میکنیم باعث شده که شیوع گواتر ساده، همینطور کمکاری تیروئید کاهش پیدا بکنه به شدت. این ظرف 20 سال گذشته ای که در واقع نمک ها یوددار شده، همینطور سقط، موارد سقط و نازایی از این منظر کاهش پیدا کرده و بهره هوشی بچه‌هایی که متولد میشن افزایش پیدا کرده. این با سیاست گذاری که در زمینه یوددار کردن نمک انجام شده، ولی فراتر از این سبک زندگی ما، هم از حالا مواد غذایی که مصرف میکنیم، در صورتی که البته نمک یوددار استفاده بکنیم حتما، و فعالیت بدنیمون دیگه تأثیری نداره در حالا پیشگیری یا کسایی که مبتلا میشن به مشکلات تیروئید در درمانشون.
یعنی در همین حد که بتونیم واقعا یه سبک زندگی سالم پیش بگیریم و همین برنامه کشوری که نمک تصفیه شده یوددار هست تو رژیم غذایمون با حد مجاز مصرف نمک داشته باشیم، حدیست که در اون حد ما میتونیم پیشگیری بکنیم.
دقیقاً.
خب ما برنامه های غربالگری هم داریم آقای دکتر. این بهره هوشی که شما بهش اشاره کردید، حتی مشکلاتی که اگر خب فرد به دنیا میاد متوجهش نشن، اینم تأکیدی بفرمایید به دلیل اینکه خب اهمیت این غربالگری ها روشن میشه و اهمیت تشخیص به موقع این اختلالات. چون خیلی از ماها وقتی که علائمی رو ببینیم پشت سر صدا به پزشک مراجعه میکنیم، اما این که بدونیم یه زمینه خانوادگی وجود داره، یه جور شیوه های تشخیصی، یه جور شیوه های غربالگری وجود داره، قبل از این که علائم اون اختلال قدرت خودش رو نشون بده، حائز اهمیته.
بله، بالاخره ما میدونیم که مشکلات تیروئید بجز در نوزادان و شیرخواران در واقع آسیب غیر قابل جبران ایجاد نمی کنن. اگر کمکاری مادرزادی تیروئید تشخیص داده نشه، منجر به ناتوانی ذهنی میشه که یک عمر فرد و خانواده درگیرش هستند و همینطور جامعه هم باید هزینه هایی رو بابت این موضوع، نگهداری این افراد و کمک به بازتوانیشون بپردازه. برای همینه که از سال 1385، یعنی حدود 12 ساله که غربالگری کمکاری مادرزادی تیروئید داره انجام میشه توی استانهای کشور و از بچه هایی که در سنین 3 تا 7 روزگی هستن تازه متولد میشن، از پاشنه پاشون نمونه خون گرفته میشه، چون خیلی از موارد این مشکل بدون سر و صداست. 90% موارد از هر 10 مورد 9 مورد هیچ علامتی نداره و زمان طلایی برای تشخیص و درمان این مشکل هم 4 هفته ابتدایی عمره. برای همین از پاشنه پای نوزادان خونگیری میشه، آزمایش انجام میشه و اگر مشکلی مشاهده بشه ممکنه مراحل بعدی آزمایشات در واقع اثبات کننده انجام بشه و بعد زمانی که تشخیص داده میشه درمان مختزی تو اون زمان طلایی انجام بشه. ولی خارج از دوره نوزادی و شیرخوارگی، مشکلات تیروئید خوشبختانه برخلاف دیابت که اگر تشخیص داده نشه ممکنه سالها بدون علامت باشه و آسیب‌های غیر قابل جبران ایجاد کنه. ما میدونیم که دیابت ممکنه به چشم ما، کلیه‌های ما، اعصاب بدنمون اگر تشخیص داده نشه و به خوبی کنترل نشه آسیب بزنه. برای همینه که اونجا میگیم غربالگری حتما باید انجام بشه توی افراد پرخطر، مثلا افرادی که بالای 45 سال سن نشونه. ولی مشکلات تیروئید خوشبختانه اینطور نیستند و ما غربالگری و انجام آزمون‌های تیروئید رو به صورت معمول بجز افراد پرخطر توصیه نمی‌کنیم. که حالا باید تعریف کنیم که افراد پرخطر چه کسانی هستن، چون بالاخره کمکاری و پرکاری یه سری علائمی داره، تا زمانی که فرد تشخیص داده نشه، درمان نشه، اون علائم رو با خودش داره و زمانی که تشخیص داده میشه و درمان میشه اون علائم برطرف میشه و عارضه در واقع مادام العمری از خودش به جا نمیگذاره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. مقدمه که جامعه آقای دکتر مجید ولیزاده رو شنیدید و در برنامه فراسو در خدمتتون هستیم با موضوع اختلالات تیروئید. سعی میکنیم که فهرستوار درباره اختلالات شایع مطالبی رو تقدیمتون کنیم. شما هم پرسش خودتون رو مطرح بفرمایید.
چگونه کمکار و پرکار میشه اصولا و اینکه گواتر نشانه اختلاله، لطفا در این رابطه توضیح بفرمایید. ممنونم.
خانم 80 ساله هستم. سالهای سال دچار کمکاری تیروئید بودم و قرصم پایین بالا میشده و خوب بوده. الان دو سه دفعه است که آزمایش میدم، تی اس اچ هم پایینه، 1/10 و تی پی او 28. قرصایی هم که میخورم 6 روز در هفته میخورم، 1 روز جمعه رو نمیخورم. سونوگرافی هم رفتم، توی سونوگرافی هم نشون داده که کمکاری تیروئید هست و بعدم یک کیسی هم توی سولوگرافی نشون داده. میخوام ببینم از روی اندازه کیس مشخص میشه که من باید نمونه برداری کنم، یا اینکه از طرح مثلا اون شکل کیس نشون داده میشه که این کیس خوشخیمه یا بدخیمه. با تشکر از برنامه های خوبتون موفق باشید. خدا نگهدار.
خب خیلی سپاسگزارم. ما میخواستیم از این پرکاری کمکاری شروع بکنیم که دیشگاه شما پرسش رو مطرح کرد. آقای دکتر توضیح میفرمایید که چی میشه که تیروید کمکاری یا پرکار میشه و اینکه آیا خود گواتر نشاندهنده اختلال کارکردی تیروید هست؟
شایع ترین علت اختلالات تیروید هم از کمکاری و پرکاری مشکلات خود ایمنی هستند، به این معنی که سیستم ایمنی بدن ما که مسئول دفع عوامل خارجی میکروب ها ویروس هاست، همینطور سلول های آسیبزا، یه خطا میکنه. چرا این خطا اتفاق میفته؟ علتش مشخص نیست واقعا. این باعث میشه که بر علیه بافت خودی بدن، حالا اینجا تیروئیده، آنتیبادی هایی تولید بکنه و تهاجم کنه بر علیه تیروئید، و اون آنتیبادی ها بسته به نوعشون ممکنه منجر به کمکاری یا پرکاری تیروئید بشن. این شایع ترین علت در واقع کمکاری و پرکاری تیروئید در کشور ما و در بسیاری از کشورهای دنیاست که مشکل کمبود یود رو ندارن. اما علل دیگه حالا بسته به منطقه ممکنه متفاوت باشه. مثلا جایی که کمبود یود دارن ممکنه همون کمبود یود شدید اگر باشه منجر به کمکاری تیروئید بشه. کسایی که تیروئیدشون به هر علت جراحی شده و برداشته شده به طور کامل، خب دچار کمکاری تیروئید میشن. کسایی که پرکاری تیروئید داشتن، یود رادیواکتیو برای درمان بهشون تجویز میشه، ممکنه همین یود رادیواکتیو باعث کمکاری تیروئید بشه و موارد این چنینی. ولی همونطور که گفتم شایع ترین علت بیماری های خود ایمنیه که علت واقعا هنوز روشن نیست که چرا این اتفاق میفته. اما آیا گواتر نشان دهنده اختلال یا خیر؟ بله، گواتر به زمانی گفته میشه که تیروئید از حد طبیعی بزرگتر شده باشه. حالا ممکنه کمکار و پرکار نباشه، یا اینکه کمکار باشه یا پرکار باشه. گواتر ساده زمانیه که تیروئید فقط اندازش بزرگ شده و کمکاری و پرکاری در کار نیست. بیشتر توی نواحی کمبود یود مشاهده میشه گواتر، کسایی که یود کافی به بدنشون نمیرسه. اما بعضی از خانواده ها به صورت ارثی اختلالات آنزیمی دارن داخل تیروئیدشون که این منجر میشه به اینکه تیروئیدشون رشد بکنه و در اثر کمبود یود این مسئله نیست.
بله. مورد بعدی بانو 80 ساله که گفتن که سابقه کمکاری دارن، آزمایششون هم بیان کردن و گفتن که سونایی که انجام دادن یک کیست هم نشون داده. چه شاخصه هایی منجر به این میشه که از این کیست یا این توده نمونه برداری انجام بشه؟
اولا فرمودن که تی اس اششون 1/10. ما وقتی که داروی لووتیروکسین رو که داروی کمکاری تیروئید تجویز میکنیم، چون خیلی ها به ما مراجعه میکنن میگن ما لووتیروکسین سالهاست مصرف میکنیم نمیدونیم تیروئیدمون کمکاره یا پرکاره. لووتیروکسین فقط دارویی که برای کمکاری تیروئید داده میشه و جایی در درمان پرکاری نداره. بنابراین کسی که لووتیروکسین مصرف میکنه به احتمال زیاد دچار کمکاری تیروئیده. چرا میگم به احتمال زیاد؟ چون بعضی موارد ممکنه تیروئید حتی کمکار هم نباشه. ما گاهی لووتیروکسین رو میدیم که سایز غده تیروئید یک کمی کم بشه، گاهن به این منظور استفاده میشه، ولی کمکاری هم ممکنه در کار نباشه. وقتی که ما لووتیروکسین تجویز میکنیم، اینکه آیا اندازش مناسبه یا نه با اندازه‌گیری TSH میسنجیم و TSH میخواییم توی محدوده طبیعی باشه. این TSH 1/10 که فرمودن پایینه و نشون میده که 6 قرص در هفته‌ای که استفاده میکنن هنوز زیاده.
البته
این به شرطیه که حداقل 4 هفته از مصرف داروی 6 قرص در هفتهشون گذشته باشه و به حد ثبات رسیده باشه این مقدار دارو در خونشون. و وقتی مواجه با این موضوع میشیم دارو رو کم میکنیم، یعنی ممکنه 6 قرص در هفته زیاد باشه، نیاز ایشون 5.5 قرص باشه، 5 قرص باشه یا مقدار دیگه‌ای که با تغییراتی که ما انجام میدیم و دوباره آزمایش میگیریم به دست میاریم که آیا این مقدار کافی هست یا نه. خیلی از کسایی که لووتیروکسین مصرف میکنند و TSHشون در واقع پایینه، اون آزمونی که برای پایش مناسب بودن مقدار لووتیروکسین ما اندازه میگیریم، میگن تیروید ما کمکار بوده پرکار شده. این در واقع پرکار شدن ما خیلی نباید بهش بگیم، درسترش اینه که بگیم مقدار داروی شما زیاده و این مقدار باید کاهش پیدا بکنه. اما در مورد